سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. واحده كلمة وهي كما قال في التسهيل لفظ مستقل ضال بالوضع تحقيقا أو تقديرا أو منوي معه كذلك. بحثی که در محضر عزیزان بودیم مطالب بود که ایشون در آغاز و به تعبیری دیباچه مطلب مطرح می‌فرمودند. در مطلب سوم رسیدیم به توضیحی پیرامون لفظ کلمون با عرائضی که در چند نکته مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که کلم طبق نظر مشهور آقایان اسم جنس جمعی و به همین مناسبت توضیحاتی رو هم پیرامون این لفظ و به طور کلی اسم جنس جمعی عرض کردیم. اما مطلب چهارم تعریف کلمه. جناب سیوطی کلمه رو این گونه برای ما تعریف میکنن. تعریف کلمه رو دوستان در مباحث قبلشون کتابهایی خوندن از جمله کتاب سندیه یا کتاب نحو مقدماتی داشتن. لیکن تعریفی که اینجا جناب سیوطی ارائه میدن تعریف کلمه رو لفظون روی کلمه مویده مثلا به داخل میکنیم مفتردون مفتر مطمید اشاره ایدش بشه بطمید مستقلون دالون بلغفه تحقیقن او تقدیرن او منویون معهون توالک. در چهار پنج فراز نباید این تعریف رو برای دوستان توضیح بدیم. خب اولا جنس تعریف ما کلمه لحظه دیگه درسته؟ به عنوان جنس تعریف. خب این رو قبل هم توضیح دادیم که اینجای معطلی نداره. بعد از او ما پنج فصل داریم. فصل اول مفرد، فصل دوم مستقلان، فصل سوم دال و بلرد و همچنین تحقیقاً او تحقیقاً از این ها خصولاً یک تعبیر همیشون داره اون منویون معهون کذاله یک قسم دیگری توضیح میدیم. باز این دو به عنوان فراز پنجم پس یک جنس داریم. چهار فصل و به تعبیر یک معادل، یعنی تعریف ما دو قسمت داره، یه قسمتش او منویون معهون کذالک است، توضیحش کم کم برای عزیزان میاد. خب جنس تعریف ما لفظان، این بحث میخواد یا نمیخواد؟ بله؟ نمیخواد دیگه، ما تو کلام بحث کردیم، اینجا دیگه معطل نمیشیم. لفظ صوتیست که معتمد باشه بر مقطع حروف، طبیعتاً با این بیان اون چیزهایی که لفظند داخل میشن، اما از این که مثلا مهمل باشن، مستعمل باشن، مفید باشن یا نباشند، مفرد باشند، مرکب باشند، و به وسیله این تعبیر اموری که لفظ نیستند از جمله دوال اربعه خارج میشند. بذار ما بحثی روی کلمه لفظون نداریم، این موارد رو در تعریف کلام مفصلتر و مفصل عرض کردیم محضر دوستان. اما فصولی که تعریف ما داره، اولا میفرمایم یا به تعبیری ما اضافه کردیم به بیان بعضی از عزیزان، مفردون، مفردون. جناب سیوطی تعریف رو از کتاب تسهیل ابن مالک مطرح کرده دیگه. از دوستان سوال میکنم مفردون یعنی چه؟ مفردی که دوستان در تعریف کلمه بارها خوندن، اینو در صرف ساده خوندید، در نحو مقدماتی خوندید، اونایی که سندیه خوندن در سندی هم خوندن، لفظ موضوع مفرد، یا صرف ساده چی میگفت و شبیه بگو مثلا در نحو مقدماتی، لفظ مفردی که دارای معنا باشه. اون لفظ مفرد، مفرد یعنی که احسن یکی از تعریف‌های معروفی که می‌کنن همینه دیگه. محضر شما عرض می‌کنم مفردون یعنی ما لا یدلو، تعبیر مرحوم سید در حدائق به نقل از معروف، خودشون این تعریف رو قبول نداره، شبیه به این تعریف تغییراتی ایجاد می‌کنه و به این تعریف ایراداتی می‌گیره. سلام علیکم، ما به بیان ایشون کار نداریم، دوستان خواستن حدائق رو نگاه می‌کنن. یعنی تعریف معروف اینه، ما لا یدل جزء لفظهی علا جزء معناه. مفرد به اون لفظی میگیم که جزء لفظش بر جزء معنایش دلالت نکنه، البته اگر جزء داشته باشه دیگه، ولی مثل حمزه استفهام مثلا جزء نداره، جزء لفظی نداره که ما لا بر جزء معنا دلالت میکنه یا نمی کنه، این روشنه. در نتیجه این مفرد در مقابل چیه؟ ما مفرد به معانی متعدد داریم، مثلا 5-6 مورد خود مرحوم سید در حدائق بیان می کنن. مفرد مقابل مرکب، مفرد مقابل مثنا و جمع، مفرد مقابل مضاف و شبه مضاف. کجا بحث می کنید؟ باب ندا، باب لای نفی جنس، یا در مقابل مثلا نوجم در باب اعراب میگیم دیگه، میگیم مفردات اعرابشون به حرکات اصلیه است. مفرد یعنی چه؟ مقابل مثلا نوجم دیگه، مقابل جمله، مقابل جمله. مثلا میگیم الاصل فی الجمله، اصل در جمله، ان یکون مفردا. این مفرد که در اینجا به کار برده شده در مقابل جمله است، یا خیلی جاها دیگه خب استعمال و کاربرد داره. مقابل علم مسجی ما داریم در مواسط بعدیمون، مقابل علم مسجی، علم اضافی، علم اسنادی. تو باب علم میگن کلمه یا مفرد است یا محضر شما عرض بکنم علم مسجی یا اضافیه یا اسنادیه، این مفرد در مقابل این ها. به امثال این ما حتی شاید بیش از اینها، من وقتی استقرار میکردم تو نوشته های الانم نیست، تا حدود 10 مورد شاید ما پیدا کرده بودیم که من ناولای مواد سویتی به هر جا که برسیم اونجا اشاره میکنم، دوستان میتونم جمع آوری کنم. پس مفرد اون چیزیه که جزء لفظش بر جزء معنایش دلالت نکنه. مثلا کلمه زید آیا مفرد است یا نیست؟ مفرد. اجزاء لفظیش دلالتی بر اجزاء معنوی خاصی نداره. به خلاف کتاب و زیدن، الان صدر و عجز این لفظ کتاب و زیدن که اجزایش هستند، کتاب و زید بر جزء معنا دلالت میکنه یا نه؟ دلالت میکنه دیگه، کتاب بر کتاب دلالت میکنه، زید هم بر زید. الرجل مفرد یا مرکبه؟ الرجل بله؟ آیا الرجل مفرد است یا مفرد نیست؟ بله؟ نمیدونم دقت کنیم نیست دیگه. مثلا مرکبی هم که ایشون میگه مرکبات اصطلاحی نیستا، یعنی این که ما معرض میکنیم مفرد مقابل مرکبه، اگه مرکب یعنی مرکب اضافی، مرکب مزجی، مرکب اسنادی دیگه تمام. دقت میکنید مرکب اعم از این مواردی که عرض، حتی مثل شامل الرجل هم میشه. الان الرجل جزء لفظش بر جزء معناش دلالت میکنه. مثلا الرجل دو تا کلمه، ما الان معنای الرجل چیه؟ بله؟ رجل معروف. الرجل یعنی رجل معهود دیگه، رجل معهود، علیه سلامش تعریف فرزن، رجل معهود. رجل رو رجل دلالت میکنه، معهود بودن رو چی دلالت میکنه؟ علیه سلام دلالت میکنه. البته ارسل مرحوم سوی در حدائق این بیان از تعریف مفرد رو که بیان کثیری از مؤلفین همیشون تعبیر میکنه، چون میگن مثلا درست نیست، ما باید بگیم یه تعریف دیگری بکنیم. حالا دوستان خواستن به حدائق با نسخه‌ای که من دارم صفحه 19 خودشون مراجعه میکنن، بحثی داره اونجا ایشون. بفهمید
اضافه
خود زید که مالکش برد زید، خود زید جزء معنای کتاب زید. بالاخره مفهوم زید در این معنا عقد شده یا نشده؟ احسن، همون مقدار مراده دیگه. محتوا روشنه، من یه نکته محتوا روشنه، من این نکته رو بعد برای آخر تعریف کلان دوستان یادآوری هم کردم. اینا که عرض میکنیم دوستان که فراموش کنن، خب ما اولویت داریم به فراموش کردن دیگه. اونجا عرض کردیم آخر تعریف کلام یادآوری بکنن دوستان، من این نکته عرض بکنم، اون فراموش شد عرض نکردیم. و اون نکته اینه که دیدید در تعریف کلام خب به یمین و یسار و عرض خدمت شما مطالب نقض و ابرامات زیاد بود، که ما سعی کردیم خیلی هم جنبندی و خلاصه بکنیم ارائه بریم به دوستان در حدی که عبارت دلالت داشت. اونجا نکته‌ای که می‌خواستیم عرض کنیم متأسفانه فراموش کردیم، جاش اونجا بود، این بود که در تعاریف، حالا من خارج کلاس برای دوستان اینگونه تعبیر می‌کردم، خصوصاً تعریف نه که اول بحث، اول یک کتاب و علم و باحث حوصله داره، مثل ما که الان حوصله داریم و معطل شدیم. عرض خدمت شما که اصلا مراد این نیست که اینجا نباید معطل شیم، بعداً روشن باشه عرض ما، می‌دار مزاحم داخل این بحث و این تعبیر هست. چون حوصله داره باحث یا کلن نکات و جهات پیرامون حقیقتا زیاد هست، بالاخره نقض ابرام زیاد می کنن. شما در علوم مختلف یا کتابهای مختلف وقتی وارد میشید اینو می بینید. یه تعریفی رو، یه تعبیر رو توی یه تعریفی مطرح می کنن، یه کسی میگه این ناقض است، نقضش اینه، کسی جواب میده باز اشکالی می کند، این تعبیر رو کسی جامع میدانه، کسی جامع نمیدانه، کسی مانع میدانه، کسی مانع نمیدانه. متعدد محضر شما عرض بکنم که به طور مکرر ببینید نقض و ابرام وجود داره. عرض ما اینه که تعریف این مقدار قابلیت بحث و گنجایش بحث نداره. ما هدفمون از تعریف چیه؟ این که معرف رو بشناسیم. اگر میخوایم کلام رو تعریف بکنیم تو علم نقض، هدفمون اینه که بدونیم چه محوری است که قضایای علمی این علم، علم نحو، پیرامون اون میچرخه. موضوع علم نحو اینه دیگه، موضوع هر علمی اون عنصری است که قضایای علمی پیرامون اون میچرخه. اگر ما هدفمون اینه، پس بسنده کنیم به بیانی که ما رو به این هدف بله برسانه. حالا اون بحث میکنن انار و هاره کلام است یا نیست، حالا باشد یا نباشد، دقت میکنید؟ یا حالا ما قید مرکبان رو عقل بکنیم نکنیم، مقصود را عقل بکنیم نکنیم، مهم اینه که اون مصادیقی که محضر شما عرض میکنن مفهوم کلام برش صدق میکنه عمدتا و در اون حدی که دوچار مشکل نمیشیم برای فرد ما دوشنه. این مهمه. لذا ما وقتی که وارد علم بشیم با همین تعریفی که عرض داریم مطرح میکنیم دیگه دوچار سردرگمی نیستیم. البته گاهی ممکنه موضوع یک علم وقتی وارد مسائل میشیم منقح تر بشه، دوشن تر بشه، این هم هست. لذا خیلی میخوام حالا تو تعاریف به این در و به اون در بزنیم. البته همچنان که افراط بده، تفریط هم بده دیگه. مثلا بگیم خب هیچ دقتی نکنید، نه، یه حد متوسط خیر الامور اوسط ها دیگه، این تو همه گزاره ها و همه گزینه ها قابل اجراست. ما تقریبا تا به حال نتونستیم یه چیزی پیدا بکنیم نتونیم تو اون تطبیق بدیم که خیر الامور اوسط ها. این خیلی کاربرد داره، خیلی جا هم محضر شما عرض کنم که انسان میتونه این مطلب رو مورد توجه قرار بده دیگه، هم اتفاق عمر نمیشه، هم عرض خدمت شما بحث در حد خودش هست. تو این مورد هم همینطوره. حالا من ذهنم خارج شد از بیان مستقیم شما، بله، که مثل کتاب و زیدن شما میفرمایید مثلا این مراد آقایون روشنه در اینجا چی میگن. این که میگن مالاید و جزء و لفظهی علا جزء معنا، درسته کتاب و زیدن مصداق معنویش چیه؟ کتابه. شما میخواد بگید معناش کتابه، یعنی زید در نداره، اما زید بی ارتباط با این معنان. اولا اصلا این مصداق مگه معنا این مصداقه؟ وقتی ما میگیم کتاب و زیدن و هم میگیم مثلا زید، میگیم معنای زید چیه؟ میگن این هیکل خارجی. به خودمونم بپرسید چرا لابلا نواز همینو بگیم ها، اما هیکل خارجی معنا بله نیست. میگید مفهوم ذهنی، میگیم اونم نیست. حالا یه بحثی داره، حالا مفهوم ذهنی ما معنا رو بشن اینقدر ضعیفه نمیتونیم بگیم معنا چیه، یه چیزی درک میکنیم اما نمیتونیم بیانش کنیم. تو مصداق خارجی بگیری تالیفاتت هایی داره، مفهوم ذهنی بگیری تالیفاتت هایی داره، که اصلا بحثمون نیست که وارد نمیشه. در این مورد هم حالا شما اگر حالا مصداق هم که میگیرید کتاب هست، اما نه کتاب مطلق، یه مفهومی به این اضافه میشه. این کتاب اگه مال زید باشه با مال امر باشه با مال بکر باشه فرق میکنه دیگه، با کتاب لا علت تعیین باشه اینکه معلوم نباشه مال کیه، خب فرق میکنه دیگه. این مفهوم که مال چیست ما به عنوان یک جزء معنا داریم در نظرش میگیریم، اینو چی دلالت میکنه؟ اضافه شدن به زید. این مقدار مراده دیگه. حالا مغز ابرام بیشتر از این دیگه خیلی چون مطلب روشن است ما رو به ثمره خاصی طبیعتا نمیره.
بخاطر
مضافه نهایی کلمه نیست، مضافه نهایی کلمه پاسخ به این سوال به چند بیان میشه انسان مطرح بکنه. اولا وقتی که میگیم کلمه، شما از مضاف مضاف الیه هم به عنوان کلمه بحث میکنید، اما دو تا کلمه، یک کلمه مضاف است، یک کلمه مضاف الیه. درست میکنید؟ شما از مرکب اضافی درسته به عنوان مرکب اضافی دارید مطرح میکنید، یعنی از کلمه دارید بحث میکنید و انحاء استعمالش. یکی از انحاء استعمال کلمه چیه؟ اینه که در قالب ترکیب اضافی قرار میگیره. لذا ما اگر میگیم جا غلام زیدن، غلام زیدن ترکیب اضافی است، از غلام مستقل محض میکنیم، از زید مستقل محض میکنیم. لذا دو تا اعراب هم میگیره، یک اعراب غلام گرفته است، یک اعراب زید گرفته. لذا این نقضی به مطلب وارد نمیکنه. بیان دیگری که انسان میتونه در پاسخ این سوال مطرح بکنه اینکه میگیم کلمه و کلام موضوع علم نحو، اما کلمه و کلام یعنی مقید به این که خود کلمه و کلام باشه یا نه، کلمه و کلام خودش و اجزاش. دقت میکنید؟ کلمه و کلام خودش و اجزاش. وقتی میگید جاء غلام و زیدن، یک نوع تقسیم بندی که میتونیم از این جاء غلام و زیدن به عنوان یک کلام بکنیم اینه که یکی از اجزاش مرکب اضافیه. مرکب اضافی رو ما مستقلا به عنوان موضوع قرار ندادیم، اما از اجزاء یکی از موضوعات ما هست، چون از اجزاء یکی از موضوعات هست اشکالی نداره که ما بحث بکنیم. نیست دیگه، حالا اینکه جایی باشد یا نباشد این که ما داریم بحث علمی میکنیم. عرض میکنیم مرکب اضافی که البته المضاف به المضاف الیه کلمه الواحده تو بعضی از جاها اصلا ارتباطی بحث ما نداره. اون که میگن کلمه الواحده اصلا مرادشون تعریفی که ما الان داریم میکنیم نیست. لذا خیلی هم کاربرد گاهن هم به نادرست به کار گرفته میشه. میگن جاء غلام زیدن، میگیم ترکیب کنید، میگن جاء فعل غلام زیدن، خط میکشن زیر کلش میگن فاعل. میگیم غلام زیدن چطور دو تا نقش داره؟ میگن المضاف و المضاف الیه کلمه الواحده. خب این غلطه، این جایگاهش اونجا نیست. عمدتاً تو سال اول، حتی سال اول ما خودمون طلبه که بودیم خیلی ما میگفتن، گفتن المضاف و المضاف الیه کلمه الواحده. یه موقع امتحان خط میکشیدیم زیر غلام زیدن، مثلا مینوشتیم فاعل و مرفوع، تو بعضی از مقاطع از ما ایراد هم نمیگرفتن، اما ایراد بزرگی هم هست. ایراد بزرگی مستقلن کلمه لفظ مفردی است که مستقل باشد. خب مستقل باشد یعنی چه؟ اینا رو دیگه هرتونم مخرجات شو دوستان دقت دارن دیگه. وقتی گفتیم مفرد ما یاد لجزء الاصلی علی جزء معنا، یعنی غیر این خارج میشه دیگه. غلام زیدن مفید باشد انقام زیدان، یا قام زیدانی که مفید است انقام زیدان، همه خارج میشن دیگه. مستقلن یعنی چه؟ خب معناش روشن بشه تا بعد بفهمیم چی رو خارج میکنه. استقلال در چه از لفظ طبیعتا تلفظ مراد تونه. خیلی ها دیدن این تعبیر رو میکنن. حالا ما خیلی هم عرض خدمت شما که مخالف نیستیم، ولی حالا تعبیر من رو دقت کنم دوستان. استقلال به امور اطلاق میشه. گاهی میگن اسم مستقل است، یعنی مستقل است، استقلال دارد در دلالت بر معنا. اینو کجا استفاده میکنیم؟ سریع بفرمایید دوستان. بله، در تعریف اسم، فعل و حرف. استقلال در تعریف اسم و فعل و حرف به این معناست دیگه. میگن اسم و فعل مستقلند، کلمه‌ای هستن که مستقلند. مستقلند یعنی دلالتشون بر معنا استقلال داره. استقلال داره چون ما تعریف اسم و فعل و حرف هم دیگه نداریم، بعدا همینجا این مدار بیشتر معطل میشیم. اسم و فعل مستقلند در دلالت بر معنا یعنی که مرحوم سید خدا ما رحمت کنه ایشون رو، عرض خدمت شما که در حدائق می فرماین که مستقلن ای مستقلن بالمفهومیه، یعنی که استقلال در معنا. خوندن رو دستم کرد که اسم فعل حرف رو دیگه درسته؟ خودی خود داره معنا باشه. احسنتون، یعنی برای دلالت در معنا محتاج به ذم ذمیمه نیستن، لازم نیست منظم یک لفظ دیگری بشن تا بخون دلالت بر معنا بکنن. اسم فعل این حالت داره. اما حرف برای دلالت بر معناش محتاج به ذم، محتاج به ذم ذمیمه است. مثلا تعبیری که صرف طالب داشت بر تعریف حرف خیلی دقیق نبود، تعریف حرف رو ایشون مناسب تعریف نکردن. حرف مستقل در معنا نیست، غیر مستقلن، یعنی که این برای دلالت بر معنا نیاز به ذم ذمیمه داره. الان الف و لام رو دقت کنید. حالا یه مثال ساده تر اول بزنم، مثلا فی، فی دلالتش بر معنا روشن نیست مگر اینکه بیاد زنه بشه بهش یک چیزی، بگیم جلست و فل مدرد، وقتی که در این ارتباط قرار گرفت میشه چی؟ بله؟ روشن میشه معنا ظرفیته. اصلا همیشه هم ارتباط این معنا نیست. اشکال ما به صرف ساده همینه که مثلا یک طرف این بر باشه یک طرف اون بر، بگیم نه حرف مثل الرجل الف ولام وقت چی شد؟ رجل بهش زمینه شد، یک لفظ رجل بهش زمینه شد، وقتی زمینه شد معنا چی شد؟ روشن شد. خب این از استقلال هم. استقلال دوم آقایان میگن استقلال در استعمال. من دو سه تا رو میگم، بیشتر از اینا هم هست، ولی هم مهمترین مواردشه، هم مواردی که تو ادبیات ما کاربرد داریم. استقلال در استعمال یعنی که سندی خون داریم تو این کلاس که نداریم. مرحوم شیخ بها در سندی چه فرمودن؟ جلسات قبل شاید در نحو سه بود، توی تیه دو بود عرض کردن، نمیدونم، که ضمیر منفصل و مستقل و متصل رو وقتی ایشون میخواد تعریف بکنه میگه از ضمیر ان استقل فمنفصل و الا اون الا یستقل فمنفصل. خب استقلال در اونجا یعنی که بله، یعنی استقلال در استعمال، استقلال در استعمال، ضمیر منفصل استقلال در استعمال داره، در استعمال محتاج به ضم زمینه نیست. که بخواد کار گرفته بشه در استعمال نیاز نداره زمینه کنارش باشه حتما، اما در این ضمیر منفصل چرا؟ نیاز داره عاملش در کنارش باشه، لفظی در کنارش باشه. سوم استقلال در وزن، استقلال در وزن. بعضی شاید مثلا حالا تعبیر به استقلال در تلفظ ما هم شنیدیم، محضر شما عرض بکنم، من در جزوه های زمان تحصیلم که مراجعه میکردم دیدم اینو نوشتم، اما این تعبیر رو انسب میدونیم، استقلال در وضع. گاهی یک لفظی مستقلن وضع میشه، اما گاهی نه، یک لفظی در وضع استقلال نداره، به زمینه چیز دیگری، در بطن چیز دیگری یه لفظی وضع شده، اینم در بطن او قرار داره، ما مستقل روش بحث میکنیم ها، اما در وضع استقلال نداره. مثلا شنیدید میگن حمزه باب افعال؟ بله، وقتی که سر داره با بحث میکردید میگوستید مثلا معنای تعبیه رو میفهمانه، میگوستید که حمزه باعث میشود معنای نقل و تعبیه فهمیده بشه. از جهت بحث با یک جهتهای استقلالی هم بهش میدیم، اما حمزه باب افعال استقلال در وضع اداره یا نه؟ نداره دیگه، در ضمن افعال، در ضمن افعله وضع شده هست. الف مفاعله یا نسبت، الف مزارعه یا تصغیر، حروف مزارعه، الف فاعلی، واو مفعولی، تاء تأنیث، همه اینها اثراتی دارند. لذا از حروف مبانی نیستند. اگر بخوایم اسم بذاریم روشون مثلا میذاریم حروف المعنا مثل یا نسبت اینها رو، لیکن استقلال در وضع ندارن. مراد از مستقلان در تعریف کلمه این معنای سومه. مازوکر رو که مثال دادیم خارج میکنه. اصطلاحا ما به الف فاعل، واو مفعول، اسم مفعول، یا نسبت، یا محضر شما عرض بکنم تصغیر، علت مزارعه، تا تأنیث، حروف مزارعه، به اینها اصطلاحا کلمه نمیگیم، که هم مثلا علائم تعبیر میشن، اینا کلمه نیستن. البته مرحوم رضی اینها رو کلمه میدونن، چون مرحوم رضی دارن اکتو در عربا هم میدن با بحث کردم، نقض ابراماتی هم دارن، فردانی اشاره داره، مرحوم سید مفصل‌تر بحث میکنه، دوستان خواستن نگاه میکنن، دوستان بعضا گفتن آدرس ها رو امداد دقیق‌تر، طبان صفحه 26 جزء اول، عذایقان صفحه 20، دوستان خواستن نگاهی میکنن. حالا ای حال مستقلن، یعنی مستقلن بالوضع یا فلوضع. عراض سوم دالن بالوضع. عراض ما رو دقت کنن، تعریف کاملا روشن بشه انشاءالله برای عزیزان. باز یادم میاد من این تعریف چون قیودش زیاده خیلی ما رو اذیت میکرد، به همین بیان که عرض میکنم دوستان دقت کنم، کلمه کلمه پیش میریم، هیچ مشکلی دوستان در نخواهند خورد. دالن بالوضع، اولا ما این مجموع رو اگر دقت کنیم چیکار کردیم؟ یه فصل گرفتیم. بعضی ها چیکار کردن؟ گفتن دالن یک فصل، بالوضع یک فصل دیگر است. بعد اومدن گفتن دالن، الان توضیح نداریم نمیدیم ها، توضیح خواهد اومد، ما مجموع یه فصل میدونیم. گفتن دالن چی رو خارج میکنه؟ نگفتیم لفظ یا داره معناست داره معنا نیست؟ گفتن دالت الفاظ مهمله را چکار میکنه؟ خارج میکنه. این میتونه درست باشه یا نه؟ دوستان وقتی ظاهر که نگاه میکنه خوبه ها، خوب نیست؟ نه ممکنه البته بگید مثلا الفاظ مهمل اصلا وضعی نداره، این اصلا وضع نداره، حالا این استقلال داره در وضع کاربرد نداره، از این جهت ممکنه. حالا این بیان آقایان نرس سراغ از فصول دیگه واسه ترتیب دادن، گفت لفظ کلمه لفظ مفرد است که داره معنا، لفظ موضوع مفرد موضوع یا لفظ مفرد مستعمل، حالا که عکسش میگن، میگن لفظ مستعمل مفرد. بالاخره این دو قید رو اونجا هم داشتید، دقت میکنید؟ محضر شما عرض میکنم که با فصلهای دیگه ما ممکنه بتوانیم خارج کنیم، خود دالون با این کلمه میشه خارج کرد؟ نمیشه. ما بس میخواد بگید نمیشه با این خارج کرد، مهملات کن. بله مهملات دال هستن و نیستن؟ چطور دال من مهمل نه دیگه، مهمل که معنای مهمل بودن یعنی معنا نداره، معنای مهمل بودن یعنی چی؟ کلمه دالون مهملات رو خارج میکنه یا نمیکنه؟ محضر دوستان عرض بکنم که این حرف درست نیست، چون دالون اطلاق داره، نوع دلالت درش روشن نیست. به همین خاطر الان یکی از پشت این دیوار ما نمیبینیمشون، ولی بلند داد میزنه میگه دیز، دیز عکس زید مثال معروفه دیگه، میگن نبض مهمله. این دال هست یا نیست؟ بله دال در لافظ هست دیگه، یه لافظ این پشت دیوار وجود داره، میگن دلالت عقلیه. حنات فرق نمیتونم، پس مهملات میتونن دال باشند، درسته؟ میتوانن دال باشند، لیکن دال بالوضع نیستند، دال بالوضع نیستند، وضعی درشون صورت نپذیرفته. دال بالوضع خارج میشه با این تعبیر، دلالت لفظ، چون بحثمون تو لفظه، بر معنایی به دلالت طبعیه و عقلیه. کار دوم هم دوستان دیگه، درسته؟ منطق و امثال میخونید دیگه، بله؟ خوندید؟ خوب الحمدلله. دلالت لفظ بر معنای به دلالت طبعی و عقلی. میدونید دلالت، بله خودم من سریع عرض میکنم یه اشاره بکنم، دلالت بر معنا به طور کلی در سه قسمه. حالا ما دلالت بر معنا رو منطق به طور کلی میخونید، ما اینجا خصوص چی مرادمونه؟ دلالت لفظ بر یک معنای، اینم میتونیم بگیم بر سه قسمه، همون سه قسمه اونجا هم میدونیم. گاهی طبعیه، در صورتی که ملازمه بین دال و مدلول چی باشه؟ طبعی باشه، طبع انسانی اقتضاش بکنه، به تعبیر فرمو مدفر در المنطق که دوستان خوندن. بله، حالا اگر در غیر لفظ بخوایم مثال بزنیم، اون مثال معروف، حالا من چیزی که از ساختارش هم عرض کنم که مقابل دلالت عقلیه روشن بشه. دلالت طبعیه شاخصه مهمش اینه که در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، نسبت به اشخاص مختلف ممکنه تغییر بکنه. مثلا سرخی چهره، سرخی چهره داله دیگه، شما یک مفهومی رو منتقل میکنه. این سرخی چهره ممکنه مثلا نسبت به زید دلالت بکند بر تب، بگیم این انسان تب داره. نسبت به یک شخص دیگری دلالت بر چی بکنه؟ شرمندگیش بکنه، آقا شرمنده شده، حمرت الوجه گشته، چهرهش سرخ شده. سرخی چهره برای کسی دیگری دلالت بر چی بکنه؟ عصبانیتش مثلا بکنه. اینو میگم دلالت طبعی. حالا یا یه مثال دیگری که بخوام بزنیم، لفظ باشه، میگیم آخ، یکی میزنه میگیم آخ، لفظ دیگه. این آخ لفظ دال بر کیه؟ در درد. این میگم دلالتش طبعیه. حالا تو مثال ما مناقشه نداریم، مثال زدن اینو برای دلالت طبعی. در مقابل دلالت عقلیه، زمانی که بین دال و مدلول ملازمه عقلی و ذاتی برقرار باشه، حتی الفاظ رو بعضی این گونه قائلن، عده قائلن که خب اونسان قبول ندارن. مثل این مثالی که زدم، لفظ مثلا بخوام مثال بزنیم، حالا غیر لفظش مثل این که شما نور رو میبینید دلالت میکنه بر منظر مثلا، حالا دلالت بر مثلا یه نوری که صبح ها میشید، این نوری میرید رو دیوار، دلالت میکنه بر طلوع خورشید، دقت میکنید؟ دلالت میکنه بر یه چیزی که نور میده، حالا شاید مشخص نباشه. دلالت لفظ از پشت دیوار، دیوار بر وجود لافه، دیگه که الان پشت دیواره صدا میزنه میگه ای زید، لفظی به کار میبره، حالا داره معنا باشه نباشه فرق نمیکنه. این لفظ یه دلالت وضعی داره که حالا قسم سوم کاری نداریم اگر مستعمل باشه، اما یه دلالت عقلی هم داره. دلالت عقلی بر چی داره؟ دیگه یه لافظی اون پشت هست، یه کسی که لفظ رو به کار برده اون پشت وجود داره. این میشه دلالت عقلی. دلالت وضعی زمانی است که بین دال و مدلول ملازمه چه ملازمه باشه، که ما از دال به مدلول میرسیم چی باعث میشه میرسیم؟ وضع و قرارداد. اینو میشه میگن دلالت وضعیه، که خب عمدتاً مثالی که میزنن در حیطه الفاظ، دلالت الفاظ بر معانی خودش، حتی غیر لفظ هم داریم دیگه، مثل علائم مثلا راهنمایی و رانندگی، این هم دلالتشون وضعیه، یک علامت خاصی رو قرارداد میکنیم، میگیم این علامت معناش این باشه. خب ایشون میگه کلمه لفظ مستقلی که دال دل وضعه، بر معنا که دلالت میکنه دلالتش وضعیست، یعنی الفاظ رو که دلالت طبعی و عقلی دارن که ما مثال زنیم خارج میکنه ایشون. تحقیقاً او تقدیراً، تحقیقاً او تقدیراً، این قید به دو گونه تفسیر شده. دوستان توجهشون رو بیشتر کنم نمانه مفهومی به خدا، به دو گونه تفسیر شده است. به نظر ما هر دو ممکنه مد نظر باشه، حالا اشکال نکنم دوستان، استعمار لفظ در اکثر از معنا ممکن است ممکن نیست، هر دو ممکنه اینجا مراد باشه. حالا یه بگیم یکی از این دوتا، یکی از معانی که گفتم تحقیقا او تقدیرن، یعنی که لفظ تحقیقی یعنی لفظ مذکور، مثل زرده مذکور، زید مذکور، سی مذکور، من مذکور، در مقابل لفظ تقدیری. مثلا این مثالی که داریم اگر مقدر باشه، شما میگید اجا ازیدون، میگیم نعم جا، میگیم نعم، خب چی در تقدیر اینجا؟ جا جا ازیدون در تقدیره. آیا اونی که مقدره به لفظ اطلاق بکنیم یا نکنیم؟ کلمه است یا نیست؟ میگیم بله کلمه است، اما تقدیرن
چرا؟ چون ما لفظش تعریف کردیم، لفظش تعریف کردیم، صوتی که از دهان خارج بشه معتمد باشه بر مقاطع حروف، مخارج حروف، اون چیزی که در تقدیر اصلا از دهان خارج نشده، حالا بخوایم معتمد است یا نه، این اشتباه مشکل پیش میاد اینجا. لذا سوال ایجاد میشه آیا بگو لفظ بگیم یا نه؟ میگیم بله، درسته که تحقیقا و بالفعل صوتی نیست که از دهان خارج شده باشد، اما تقدیرا بهش لفظ میگیم، اصطلاح دیگه، تعریف دیگه، تقدیرا. یه معنای دیگه برای تحقیقی که این معنا هم مهمه هم قابل دقت، بذارید من بیانم این گونه عرض کنم. از دوستان سوال میکنم، عبدالله در صورت اینکه علم شده باشه آیا کلمه است یا نیست؟ بله عبدالله همه شو داریم میگیم ما مجموعش با هم، اگر علم شد، اگر علم نشده باشه که دو کلمه، اگر علم شده باشد یک کلمه است و دو کلمه است. بله چون جزء لفظش بر معنای استلاله نمی کنه، چون جزء معنا عبدالله یعنی یه هیکل خارجی، درسته؟ خب عبد بر یه تکه است، الله بر جزء دیگر، یه جزءه، یه جزء معنایی بسیده وقتی علم میشه. حاضر شما در این سوالی که عرض کردیم مثبت بودی، گفتید هم مجموعش یک کلمه، درسته؟ اما وقتی بگید جا است چی باید بگیم؟ بگیم عبدالله، یا بگیم عبدالله. اعرام در آخر کلمه ظاهر میشه، من ابهام میخوام روشن بکنم، ایجاد بکنم، بعد روشن بشه چراشون قید آورده، درسته؟ حالا بگیم جا عبدالله یا بگیم جا عبدالله. اصلا وقتی جا عبدالله که مسلمه هم بگیم جا عبدالله، درسته؟ جا عبدالله درسته، خود این یک سؤال. وقتی جا میشه رعیتو چی میشه؟ یه رعیتو عبدالله، اگه این کلمه واحده اصلا چه دوتا اعراب میترجده؟ عبدو الله. ثانیا حتی این دومی تبیر دیگر از همون اولنه، اعراب چرا میگه دال عبد ظاهر میشه؟ اعراب باید آخر کلمه بیان، بعد دیگیم مثلا جا عبدالله، حالا دارم خیلی مهم نیست، بگیم عبدالله یا عبدالله یا عبدالله، حالا دار هر دوری برد شده دیگه، چطوری علم شده باشه مهم رئیس عبدالله و عبدالله هست، اینجوری باید بگیم دیگه، اما نمیگیم. پس دوستان گفتن یه کلمه هست، در حالی که کاربرد به ما نشون میده دو کلمه، چون یه کلمه که در آن واحد استعمال واحد دو تا اعراب که نمیتونه بپذیره، دو تا اعرابی که هر دوشن بخواد ظاهر بشه دیگه معنا نداره، یه جزءش یه اعراب بپذیره، یه جزء یه اعراب دیگه بپذیره. مشکل رو احساس کردید یا نکردید؟ بله؟ با توجه به توجه به تعریفی که از مفرد کردیم، ما لا یدل جزء لفظه علی جزء، این مفرد مجموعش، اما میگیم دو تا کلمه. چرا؟ به خاطر همین تعبیر میگیم کلمه لفظ مفرد مستقل دال بالوضع است تحقیقا او تقدیرا، یعنی که لفظ تحقیقی یعنی لفظی مانند زید، مانند کتاب که جزء لفظش بر جزء معناست دلالت ندارد، دلالت ندارد، یک کلمه هم در استعمال کاربرد داره. اما لفظ تقدیری مثل همین عبداللهی که گفتیم، عبدالله علم شده، که تحقیقا اگر بخوایم در نظر بگیریم باید بگیم مجموعش یک لفظه، یک کلمه یه واحده، چون جزء لفظ و جزء معنا دلالت نمی کنه. لیکن تقدیرن، تقدیرن یعنی که یعنی فرض می کنیم، مثلا تقدیر یعنی فرض دیگه، فرض به چه اعتباری فرض می کنیم؟ به اعتبار قبل علمیت، به اعتبار قبل علمیت، در مرکب اضافی به اعتبار قبل علمیت ما تقدیرن اینجا می گیم بله دو تا کلمه وجود داره، دو تا کلمه وجود داره. لذا جزء اول و دوم مستقلن اعراب میپذیرند. این مثال برای تقدیرن دیگه، تحقیقا مثل زید، تقدیرن مثل این مثال. این مثال تحقیقا واقعا بهش نگاه کنیم یه کلمه، اما تقدیرن، تقدیرن گفتیم یعنی چه؟ به اعتبار قبل علمیت. اعتبار قبل علمیت داره در نظر بگیرید، به اعتبار قبل علمیت جزء لفظ است و جزء معنایش دلالت میکنه. پس دو تا کلمه، تقدیرن دو تا کلمه، اما تحقیقا یه کلمه. ما میگیم اینجا تقدیرن باید توجه بکنیم. خب او منوی معه کذالک، او منوی معه کذالک. اولا چند نقطه باید عرض کنم تا این تعبیر روشن بشه. اولا ضمیر معه به چی برمیگرده؟ به لفظ. منوی با لفظ، همراه لفظ، منوی با لفظ. ثانیا او در اینجا عکس میکنه منویون رو به چی؟ به لفظون. یعنی کلمه یا لفظ یا منوی با لفظ، منویت با لفظ. خودش لفظ نیست دقت میکنید، اما منویون محل لفظ. نکته سوم، منوی با لفظ چیا رو داخل میکنه؟ قسم دومی که داخل میشه چیا؟ ضمائر مستتر، حالا به استتار بودی میگه استتار جوازی، ضمائر مستتر رو داخل میکنه. انت در ادخل، در ازرد، قامه در زیدون قامه، یک ضمیر هو در اسم مستتر، این ضمیر هو در اون قامه، اینا رو داخل میکنه. اینا لفظ نیستن که، اما منوی یعنی محل لفظ، در نیت همراه لفظه. تقدیر اینجا نمیگیم ها، اصلا توجه دارن دیگه، حالا اصطلاحا میگیم استتار، اینجا تقدیر نیست. اجازه بدید من عرضم تمام بشه. نکته چهارم کذالک، کذالک یعنی که منویون معلفظه کذاله، کذاله که معنی که میتونیم در نظر بگیریم برایش اینه، دقت کنید، کذاله یعنی تحقیقا او تقدیرن، تحقیقا او تقدیرن. یعنی بالا که نگفتیم برای لفظ گفتیم تحقیقا او تقدیرن، ایشون میگه منوی بالا هم تحقیقا یا تقدیرن، تحقیقا یا تقدیرن. تو اون معنای اولی که ما گفتیم برایش، یه وقت هست میگید ازرد، من الان گفتم ازرد، این فرض کنید مثلا نوشتیم یا گفتیم انت در اون اسم مستتره، این انتی که مستتر است در اون الف ازرد ملفوظی که من عرض کردم، مذکوری که من عرض کردم، این منوی با لفظ تحقیقی، یعنی مذکور تقدیرم و تذکیرم قید تحقیقم و تقدیرم قید اون لفظه. اما این وقت از ازره در تقدیر قرار میگیره. یه همون مثالی که معروف میزنیم، میگیم اجا از ایدان، شما میگید نعم، نعم یعنی چه؟ یعنی نعم جا ازیه، اون جای مقدری که هوه در اسم مستتره، هوه چی در میگرده؟ به زید، اون هوه ای که درون جا هست، خود جا لفظ تقدیریست، هوه درون جا منوی با لفظ تقدیریست، تحقیقاً او تقدیراً اون رو داخل میکنه. البته یه معنای دیگر هم میتونیم بگیریم برای کذالک، کذالک یعنی که یعنی مستقلن، مثلا اینو هم بعضی گفتن ای مستقلن، مستقلن یعنی که بله، یعنی اون که معنی یه با لفظ هستم مانند لفظ باید استقلال در وضع داشته باشه، باید استقلال در وضع داشته باشه. لذا مثلا گفتن اعراب مقدر، میگید ید او ذمه مقدره درش دیگه، درسته؟ و این ذمه صدق میکنه، بگید منوی مع لفظ، با لفظ در نیت، در ظاهر نداریم اما در نیت با لفظه. لیکن بهش میتونیم بگیم محضر شما عرض بکنم که این از اقسام کلمه. میگیم نه، منوی با لفظ است اما استقلال در وضع نداره، اعراب زمه تقدیری رفع تقدیر رفع طور کنی استقلال در وضع نداره. پس منویون مع لفظ عرض کردیم ضمائر مستتر رو داخل میکنه، کذالک دو معنا داره، یکی این که یعنی تحقیقا او تقدیرا این ضمائر مستتر با لفظ مذکور باشه میشه تحقیقا، با لفظ مقدر باشه میشه تقدیرا، یا یکی از معانی دیگه بگیم کذالک یعنی مستقلا، همه اینا هم میتونه باشه چون بالا هم مستقلا نشه من تحقیقا و تقدیرا دیگه، هر دوش هم میتونه باشه. یعنی گاهی اموری که منوی با لفظ است اما کلمه نیست خارج میشه، مثل اعراب تقدیری در مثل یذو. عبارت رو دقت کنم دوستان، کلمه رو بخوانم، وقتم گذشت. می‌فرمایند و واحده کلمه، واحد کلم که مفصل بحث کردیم کلمه است، یعنی این کلمه کما قال جناب ابن مالک در کتاب تشکیل خودش، لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقا او تقدیرا او منویون معهو کذالک، او منویون معهو کذالک، بل قولو اما اصلا کاملا امیدوار بودیم که دیگه تا اول علائم اس هم دقیقه بخونیم 4-500 تو نشد دیگه. من اصلا یه دقیقه خدمت دوستان سالی اگر دارم و توران هستیم خدمت دوستان. السلام علیکم و رحمت الله. یه جاده جایی هم باید چند دقیقه دیر شروع کردیم.